کشور را متهم کرد با خرید نفت از داعش منابع مالی این گروه را تامین می‌کند. سخنان وزیر دفاع اسرائیل در مورد ترکیه زمانی بیان می‌شود که ترکیه نسبت به عادی‌سازی روابطش با اسرائیل ابراز علاقه کرده است. بیشتر بشنویم از همکارم ژان خاکزاد.
وزیر دفاع اسرائیل روز سه‌شنبه ششم بهمن ماه گفت گروه حکومت اسلامی یا داعش مدت زمان طولانی است که از طریق فروش نفت با پولهای ترکیه تأمین مالی می شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، موشه یعلون که پس از دیدار با همتای یونانی خود در آتن سخن می گفت به خبرنگاران گفت آغاز نقل قول. تصمیم با خود ترکیه، دولت و رهبران ترکیه است که آیا می خواهند جزئی از هر گونه عملیات مبارزه با تروریسم باشند یا نه. فعلا که نیستند. قدیر گلکاریان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه قبرس و کارشناس مسائل ترکیه عقیده دارد وزیر دفاع اسرائیل با بیان این سخنان قصد دارد برگزاری نشست حل بحران سوریه را که چند بار به تعویق افتاده است و قرار است نهم بهمن ماه در ژنو برگزار شود تحت تأثیر قرار دهد.
اظهارات غیر منتظره موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل در شرایطی بیان میشه که از چند هفته پیش سیر رفع تنش میان ترکیه و اسرائیل آغاز شده و اقداماتی هم در برقراری مجدد روابط سیاسی و اعزام سفرا به پایتخت یکدیگر در شرف انجام بوده. وقتی وزیر دفاع اسرائیل سخن از همکاری داعش با ترکیه حرف میزنه، هم تاییدی بر اظهارات ولادیمیر پوتین هستش که اذهان جهانی آشنایی و باور به این قضیه دارن و هم این که در واقع عمل فرافکنی و به اصطلاح سیاسی کاموفلاژ در بعد از اظهارات خانم آیلت شاکت وزیر دادگستری اسرائیل که چند روز پیش گفته بود که کردها دوستای اسرائیلن و باید منطقه‌ای به عنوان کردستان میان ایران و ترکیه ایجاد بشه. اینها در واقع مجموعه پازل هایی هستند که در آستانه شکل‌گیری نشست ژنو پدید اومدن به نظر من.
مهر جاودانفر، استاد دانشگاه در اسرائیل، سه دلیل در بیان سخنان وزیر دفاع اسرائیل موشه یعلون برمی شمارد و به رادیو فردا می گوید روند بهبود مناسبات اسرائیل با ترکیه در مسیر خوبی پیش نمی رود.
به احتمال زیاد یکی از بزرگترین دلایلش این هستش که در ماه‌های اخیر دولت اسرائیل سعی کرده که روابط خودش رو با دولت آقای اردوغان بهبود ببخشه و به احتمال زیاد این اظهارات آقای موشه یعلون وزیر دفاع اسرائیل داره نشون میده که این روند داره به صورت مثبتی جلو نمیره و به نظر میاد که مشکلاتی وجود داره، چون چنین اظهاراتی میتونه واقعا اظهاراتی هستن که دولت ترکیه آنها رو دوست نخواهد داشت. پس این میشه گفتش یک علامت بسیار قوی هستش که روابط ترمیم بین اسرائیل و ترکیه سلامتش خوب نیستش در حال حاضر و آقای موشه یعلون داره به یک صورت انتقام‌جویی داره حرف میزنه که به آقای اردوغان شاید بخواد واکنش نشون بده. و یک دلیل دیگه میتونیم باشه که احتمالش وجود داره که خب همین اظهارات آقای یعلون راجب ترکیه خریدن نفت از داعش رو آقای پوتین هم همین اظهارات رو کرده بود و الان روابط اسرائیل و روسیه داره قوی‌تر میشه و شاید این هم یک علامت دیگه باشه از اسرائیل به روسیه که دیدگاهش در مورد نقش ترکیه و داعش به هم نزدیکتر داره میشه.
کنفرانس حل بحران سوریه به رغم اختلاف نظرها اگر هم برگزار شود میتواند در حل بحران سوریه تأثیری داشته باشد. قدیر گلکاریان، کارشناس مسائل ترکیه، عقیده دارد بدون شرکت ترکیه در کنفرانس این نشست با شکست روبرو خواهد شد.
عملا همین دو روز پیش دیدیم که وزیر خارجه ترکیه آقای چاوشوغلو هم اعلام کرد که در صورت دعوت از کردهای سوری نشست رو بایکوت میکنه. معلومه که یک پای مذاکره ترکیه است. در صورت عدم شرکت ترکیه در این نشست نتیجه مذاکرات هم بیفایده خواهد.
اما مهر جاودانفر، استاد دانشگاه در اسرائیل، بر این عقیده است که اسرائیل در حل بحران سوریه نمیتواند نقش اساسی داشته باشد، اما خواستار پایان بحران سوریه است تا در مرزهای این کشور با سوریه ناامنی و جنگ ادامه نداشته باشد.
و
بله اسرائیل میخواد که ثبات به سوریه برگرده، ولی منوط به چند شرایط مهمی هستش. یکی این که حزب الله و سپاه پاسداران ایران رو نباید اجازه بدن که از مرز اسرائیل و سوریه استفاده بکنه برای حمله به اسرائیل. دوم این که دیگه حزب الله نباید بتونه از فرودگاه دمشق استفاده بکنه برای انتقال مثلا مثل موشک به پادگان‌های حزب الله در لبنان. و یکی دیگه هم که خب اگر این جنگ در حال حاضر داره ادامه پیدا میکنه، گروه‌های مثل داعش اسرائیل نمیخواد نزدیک به مرزش با سوریه بشن. اینها شرایطی هستن که برای اسرائیل اولویت دارن. در حال حاضر به نظر میاد که اسرائیل تنها کاری که تونه بکنه این هستش که مطمئن باشه که مرز اسرائیل و سوریه تبدیل نشه به یک صحنه جنگ و به یک سکو برای حمله به اسرائیل، یا به دست حزب الله یا به دست داعش.
جان خاکزاد از رادیو فردا گزارش میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با این مجله و یادآوری میکنیم که شماره پیامگیر رادیو فردا شب و روز در اختیار شما 00420221122112. و بد نیست که سری هم به وبسایت ما بزنید و خبرهای مشروع تر از آنچه را که در رادیو میشنوید اونجا دنبال کنید و بخونید، و همچنین میتونید مجلات مختلف و یا بخش‌های مختلف خبری ما را حتی دوباره بشنوید. و اما حالا بشنوید که سازمان شفافیت بین المللی در جدیدترین گزارش خود ایران رو در میان فاسدترین کشورهای منطقه معرفی کرده. در این گزارش گفته شده که از میان 168 کشور مورد بررسی در جهان، ایران در رتبه 130 قرار داره. عراق و افغانستان در رتبه های پایین تری هستن، اما دیگر کشورهای همسایه ایران وضعیت بهتری دارن. سازمان شفافیت بین المللی هر سال با بررسی عملکرد نهادهای دولتی و خدماتی، سیستم قضایی و احزاب سیاسی کشورهای مختلف جهان، وضعیت فساد اداری و مالی آنها را ارزیابی می‌کنه. رادیو فردا در این باره در مورد ایران و جایگاهش در این جدول دیدگاه احمد علوی، کارشناس اقتصادی در سوئد را جویا شده.
گزارش جدید سازمان بین‌المللی شفافیت حاکی از اونه که ایران وضعش بهبود پیدا نکرده از نظر میزان فسادی که در کشور هست، اما جایگاه در مقایسه با سایر کشورها البته بهتر شده، و این به این مربوط است که کشورهای دیگه بودن که از لحاظ فساد تنزل پیدا کرده رتبه‌شون و فاسدتر شدن، و به این دلیل رتبه ایران اومده بالا، هرچند میزان فساد مدیریت در ایران دگرگون نشده و به همون شکل سابق هست. به همین دلیل هم کس که در نقشه فسادی که سازمان بین‌المللی شفافیت از جهان میده در مورد میزان شفافیت، ایران جزء کشورهایی که بسیار فاسد هست تعریف شده و با رنگ قرمز مشخص میشه.
آقای علوی، در فهرست سال 2015 سازمان شفافیت بین‌المللی وضعیت فساد در نهادهای دولتی و خدماتی، سیستم قضایی و احزاب سیاسی در 168 کشور دنیا بررسی شده و گزارش‌ها بر مبنای اونها داده شده از 0 تا 100. در ایران به کدام یک از اینها بیشتر توجه شده و فساد در کدام یک از آنها بیشتر بوده؟
فساد اقتصادی بیشتر مورد توجه این نهاد است، چون اون متغیرهایی که بیشتر مورد بررسی قرار میگیره مربوط است به فساد اقتصادی، چون بیشترین فساد هم در اونجا صورت میگیره. اما این گزارش توجه داره به دو نوع دیگه فساد بجز فساد مدیریت، یعنی فساد سیاسی و فساد اقتصادی. چرا؟ برای اینکه این سه نوع فساد با همدیگه افزایش پیدا میکنن و نمیتونه یک فساد افزایش پیدا بکنه و دیگری افزایش پیدا نکنه. بنابراین هماهنگی وجود داره بین این سه گونه از فساد، هرچند فساد مدیریت در ایران نقش غالب رو داره و البته مورد بررسی قرار گرفته، ولی کن با توجه به اینکه انتخاباتی که در پیش رو هست وجود داره، از همین الان میشه دید که شورای نگهبان با انتخاب بعضیا و با رد بعضیا فساد رو از همینجا شروع کرده، و البته فساد انتخاباتی به فساد سیاسی می انجامه و فساد سیاسی هم به فساد اقتصادی و مدیریتی، و البته این تبدیل میشه بعدا به یک دور باطل که ادامه خواهد داشت.
سازمان شفافیت بین الملل میگه که تغییر نکردن امتیاز ایران نشان دهنده بهبود نیافتن وضعیت این کشور در مبارزه با فساده. از دیدگاه شما اصولا علت این همه فساد در ایران چه هست؟
مهمترین دلیلی که برای این فساد گسترده مورد بررسی قرار گرفته و گفته میشه این است که تمرکز اقتدار سیاسی، قدرت اقتصادی در دستان حاکمیت و افسون بر این به نوعی توأم بودن نهادهای اقتصادی سیاسی و مذهبیه. وقتی این نهادها زیر یک اقتداری جمع بشه و متمرکز باشه طبیعتاً فساد به وجود میاد و شفافیت کاهش پیدا میکنه. باید توجه داشت در کشورهایی که سازمانهای مردم نهاد و جامعه مدنی ضعیفه و دموکراسی نیست، مشارکت مردم در انتخابات و در سیاست محدوده و همچنین رسانه ها نقش